بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم بحث رو در دو مقام پی خواهیم گرفت. مقام اول در خصوص تداخل اسباب است. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم چندین مقدمه رو باید مطرح بکنیم. مقدمه اول این است که نسبت این مسئله با مسئله سابق چیست؟ آیا اینها بر هم مترتبند یا نه؟ مرحوم شیخ و همینطور مرحوم آخوند هر دو یه مطلبی دارن. فرمودند اگر در مسئله سابق قائل بشویم به راه حل چهارم، راه حل چهارم چی بود؟ همون که مرحوم میرزای ناینی گفت که هر دو شرط باید موجود باشند تا جزا مترتب شد. در این صورت اشکالی در عدم تداخل اسباب وجود نخواهد داشت. اینجا حتما ما باید بگیم که دیگه اسباب متداخل نیست. اما این مدعای صحیحی نیست. این دو مسئله اصلا ارتباطی به هم نداره. چرا؟ ما در مسئله سابق عرض کردیم مسئله در کجا مطرح می شود؟ اون مسئله در جایی که بدانیم بیش از یک تکلیف بر مکلف واجب نیست. حالا شک داریم در این که نحوه مدخلیت شروط متعدد و سببیت اونها در تحقق جزاء واحد به چه نحوه، لذا گفتیم مسئله در جایی مطرح می شود که مثلا می دانیم یه نماز بیشتر بر ما واجب نیست. یکی گفته، یه دلیل گفته اذا خفیت الجدران فقصر، دلیل دیگر گفته اذا خفی الاذان فقصر، در حالی که می دانیم یه نمازم بیشتر بر ما واجب نیست. حالا این دو شرط چگونه می توانند در جزاء واحد مدخلیت داشته باشند؟ بحث سر این بود در مسئله سابق. اما در بحث تداخل اسباب همانطور که دیروز توضیحشو عرض کردیم، این مسئله در جایی مطرح است که میدانیم هر شرط استقلالاً موجب توجه تکلیف به مکلف می شود. میدانیم اگر فقط یکی از اینها باشد و دیگری نباشد، تکلیف متوجه مکلف هست. در نحوه دخالت شرط در تحقق جزا ما شکی نداریم. میدانیم هر کدام از این دو استقلالاً موجب تحقق جزا هست. حالا اون مثالی که دیروز عرض کردیم، اذا مثلا شفیت من المرض فتصدق، اذا نجحت فی الامتحان فتصدق. اگه نجاح در امتحان پیدا نکرد اما شفای از مرض حاصل شد، باید صدقه بده یا نه؟ بله. اگه شفای از مرض پیدا نشد اما نجاح در امتحان حاصل شد، باید صدقه بده یا نه؟ بله. پس در این که هر شرط استقلالاً موجب تحقق جزاست شکی در اینجا نداریم. بحث در جایی است که اگه هر دو شرط محقق شد، حالا یا مقارنن یا با ترتب زمانی، آیا دو تکلیف متوجه مکلف است یا یک تکلیف؟
پس در این که چند تکلیف متوجه مکلف است شک داریم. در قبلی می دانستیم بیش از یک تکلیف متوجه مکلف نیست، پس این دو مسئله اصلا هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن. و همانطور که مرحوم شهید صدرم بیان کرده، اینها در واقع در عرض همه، این دو مسئله مترتب بر هم نیستن. اینطور نیست که نتیجه یکی تأثیر بخواد بذاره در چیزی که میخواییم در مسئله دوم ما بهش قائل بشیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم در خصوص این است که برای اینکه بحث تداخل اسباب موضوع پیدا کند، آیا معتبر است که شرط قابلیت تکرار داشته باشد یا نه؟ این بحث در کجا جاری میشه؟ در جایی که افراد متعدد از جنس واحد شرط ما بحث در موردش داشته باشیم. شرط جنس واحد داشته باشد، حالا در اینجا میگیم آیا لازم است از این جنس واحد افراد متعدد بتونن تحقق پیدا، وگرنه در جایی که دو شرط داریم هر کدام یک جنسی داره علاهده، اونجا تکرار دیگه معنا نداره، هر شرطی یه جنسی داره. مثل این مثالی که گفتیم، شفای از مرض، عرض شود که نجاح در امتحان، اینجا تکرار معنی نداره. تکرار کجا معنا داره؟ در جایی که ما جنس واحدی از شرط داریم و این افراد متعدد میتواند داشته باشد. حالا میخواییم ببینیم آیا در خارج امکان این که چند فرد از این شرط محقق شود از جنس واحد، این اعتبار دارد در بحث تداخل یا اعتبار ندارد. مثلا اگر در یک دلیل گفت اذا بلت فتوضا، کسی دو بار سه بار بره بول کنه، اینجا امکان تکرار شرط هست. در ضمن چند فرد ممکنه این شرط در خارج چی بشه؟ محقق بشه. اما در برخی از موارد شرط به نحوی است که امکان تکرار در خارج ندارد. اگر این طور باشد، امکان تکرار در خارج نداشته باشد، آیا بازم بحث تداخل مطرح هست یا مطرح نیست؟ مرحوم آیت الله خویی فرمودند محل بحث و کلام در مسئله تداخل اسباب در جایی که شرط قابلیت تکرار داشته باشد. اگر این قابلیت در شرط نباشد، اونجا اصلا تعدد اسباب معنا ندارد. تا ما بیاییم بحث بکنیم از این که آیا اسباب متعدد تداخل می کنند یا تداخل نمی کنند. مثلا در ادله شرعیه آمده اگر کسی روزه خودشو، روزه واجبشو با خوردن یا آشامیدن افطار کند عمدن، کفاره بر او واجب است. آیا امکان دارد که روزه واجب را بیش از یک بار آدم با خوردن و آشامیدن افطار کنه؟ نه. دفعه اول که خورد یه روزه چی شد؟ تمام شد. دفعه دوم دیگه بهش افطار روزه صدق نمی کنه. پس اینجا اصلاً بحث تداخل اسباب موضوع ندارد. چرا؟ چون تعدد اسباب در آن امکان پذیر نیست. این بحث رو در جایی میشه مطرح کرد که تعدد اسباب ممکن باشد. هر وقت دیدیم تعدد اسباب امکان پذیر نیست، چگونه امکان پذیر نیست؟ اینکه شرط امکان تکرار در خارج ندارد، دیگه اونجا تخصصاً از بحث تداخل اسباب خارج، موضوع نداره. بس بعد میفرماید که ممکنه این حرفو کسی بیاد به ما اشکال بگیره، بگه اگر این طوره چرا در بعضی از مفترات گفته شده که به تعدد اونها کفاره متعدد میشه؟ مثلا در مورد جماع و استمناع گفته شده اگر کسی در روز رمضان تعمدن جماع کند، به تعداد جماعهایی که میکنه باید کفاره بده. خب با جماع اول که روزه از بین رفت، جماع دوم برای چی کفاره داره؟ این جهتش چیه؟ بس میفرماید وجهش اینه، ایشون قبول نداره که این مبتنی بر دلیل خاصه، دلیل رو تضعیف میکنه، میگه مبتنی بر قاعده است. میگه وجهش اینه، این گونه امور، اموری مثل جماع و استمناع، وقتی به ادلهشون نگاه میکنیم میبینیم به عنوان خودشون اخذ شدند در موضوع دلیل، نه به عنوان مفطر. این نگفته اگر با جماع افطار کردی، گفته اگه جماع کردی. در اکل و شرب گفته الافطار بالاکل و شرب، در اینجا نگفته الافطار بالجماع، گفته الجماع، و جماع قابل تکرار. افطار به اکل و شرب قابلیت تکرار ندارد، اما جماع و استمناع قابلیت تکرار دارد. پس وجه این که در این موارد میگیم کفاره تکرار میشود، نحوه اخذ این امور در موضوع کفاره است. اینا با هم فرق میکنه، هر مورد رو باید نگاه کنیم به دلیلش، ببینیم اون چیزی که اخذ در موضوعش شده چیه. حالا ممکنه کسی، این نهایت کلام آقای خویست، ممکنه کسی بیاد به فرمایش ایشون یه اشکالی بگیره مبنی بر این که در مواردی که شرط در اونها امکان تکرار ندارد، جهت این که بحث تداخل و اسباب مطرح نمی شود این نیست که تعدد اسباب نداریم چون شرط امکان تکرار ندارد، بلکه به این خاطر است که عنوان بحث شامل چنین موردی نمی شود به جهت دیگر. به چه جهت؟ جهتش اینه، عنوان بحث و همانطور که ما سابقا مطرح کردیم این است که اگر در دو دلیل مستقل دو عنوان شرط واقع شده باشند برای جزایی که عنوانن واحد است، بحث ما اصلا در اونجاست، و در اونجا همانطور که گفتیم عدم تکرار اصلا معنا نداره چون بحث تکرار نیست، بحث دو جنس از شرط است، شفای از مرض، نجاح در امتحان. بحث ما اصلا، صورت مسئله ما اینجاست. اما موردی که در آن در یک دلیل شرطی برای یک جزا ذکر شده و افراد متعددی از شرط در خارج امکان تحقق دارند، مثل اینکه بگه اذا جاءک زیدون فاعطه دینارا، حالا زید 5 بار آمد پیش این آقا، این اصلا ربطی به بحث تداخل اسباب ندارد، چون تداخل اسباب کجاست؟ در جایی که در دو دلیل چون این مسئله ای بیاد، نه اینکه در دلیل واحد یه چیزی بیاد بعد شرطی بخواد تکرار بشه. پاسخ این اشکال اینه، درسته در عنوانی که مطرح کردیم این صورت وجود ندارد، اما یا باید بریم عنوان رو تصحیح کنیم یا اینطوری بگیم ملاکن بین این دو فرقی نیست، ملاکن هیچ فرقی بین این دو نیست. همان گونه که در مورد اول بحث تداخل اسباب میاد، در بحث دوم، در مورد دوم هم بحث تداخل اسباب جاری میشه. چطور؟ در مورد اول بحث ما این است، آیا تحقق هر شرط در خارج، در مورد اول این چی؟ یعنی در جایی که دو جنس از شرط واقع شدند برای جزایی که تحت عنوان واحد است. در اونجا بحث ما از اینه، آیا هر شرطی که در خارج محقق می شود سببی مستقل است برای توجه اصل تکلیف به مکلف یا نه؟ در مورد دوم، یعنی در جایی که یک دلیل بیشتر نداریم، یه شرط داریم تحت یک عنوان، یک جزایی بر آن مترتب شده، این شرط دارای افراد متعددی است، در اینجا بحثی وجود ندارد که تحقق این عنوان در خارج حتما موجب مستلزم تحقق شرط هست. اما بحث سر اینه، اگر افراد متعددی از آن در خارج تحقق پیدا بکنن، آیا سبب می شود که این جزا چند بار فعلیت پیدا کند بر مکلف یا نه بیش از یک بار فعلیت بر او پیدا نخواهد کرد؟ پس میتونیم بگیم در هر دو مورد ملاک برای بحث تداخل اسباب وجود دارد، پس این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست. مؤیدش هم اینه که حالا همونطور که در ادامه ذکر خواهیم کرد انشاءالله عمری باشه، ابن ادریس قائل به تفصیل شده در این مسئله، گفته فرق است بین اسبابی که از جنس واحد باشند با اسبابی که از اجناس متعدد باشند. اگر اسباب از جنس واحد باشند می‌فرماید اسب بر تداخل است، اما اگر از اجناس متعدد باشند می‌فرماید اسب بر عدم تداخل است. در مسئله تفصیل داده. همین معناش یعنی چی؟ یعنی بحث شامل هر دو مورد می شود، هم جایی که اسباب از جنس واحد باشند مثل اذا جاء که زیدون فاکرمه، و هم جایی که اسباب از اجناس متعدد باشند مثل اون مثالی که دیروز عرض کرد. پس این اشکال به مرحوم آقای خویی وارد نیست. اما مثالی که ایشون زدند برای موردی که شرط امکان تکرار ندارد مثال درستی نیست. مثال ایشون چی بود؟ افطار به اکل و شرب. گفتن اگر روزه رو یک بار کسی افطار کرد دیگه دفعه دوم افطار معنا ندارد. خب ایشون فرض رو بردن در جایی که کسی افطار رو در یک روزه میخواد انجام بده، فرض که منحصر در اونجا نیست که. اگر کسی روز اول ماه رمضان افطار کرد به اکل و شرب، روز دوم هم دوباره افطار کرد به اکل و شرب، آیا تکرار شد یا نشد؟ پس امکان تکرار هست. در روز واحد امکان تکرار ندارد، اما در دو روز که امکان تکرار دارد. ایشون تو ذهنش اینه که انگار افطار فقط مال یه روزه، میگه خب در یه روز که امکان تکرار نداره. خب چرا میگی مال یه روز؟ دلیل چی گفته؟ گفته هر کسی افطار کرد با اکل و شرب کفاره بده. زید آمد روز اول رمضان افطار کرد با اکل و شرب، روز دوم هم دوباره افطار کرد با اکل و شرب. حالا بحث مطرح می شود آیا اینجا جای تداخل اسباب یا عدم تداخل؟ پس افطار با اکل و شرب امکان تکرار دارد. پس این مثالی که ایشون میزنه مثال صحیحی نیست، قابل نقض. خب اگه میدونسته چرا اینجوری فرمونه؟ دلیل دیگه چیه؟ بالاخره دلیل که نیامده گفت بگه که من افتره فی کل یومن، اینجوری که نداریم که. گفته هر کس در روز رمضان افطار کرد به اکل و شرب کفاره دارد. این قابل تکراره، در روز واحد نه، اما در روزهای متعدد قابل تکرار. آخه میگم یک روز در دلیل نیست. شما یک وقت مثالی میخوای بزنی مثال واقع فقهی، یه وقت میخوای مثالی بزنی مثال فرضی مریخی. اگه مثال واقعی فقهی میخوای بزنی، این مثال واقعی فقهی نیست. اگه میخوای یه چیزی فرض کنی که در فقه نیست، داری یه چیزی همینجوری فرض میکنی، خیلی خوب، اون یه بحث دیگه است. ظاهر کلام آقای خویی این است که داره مثال واقعی فقهی میزنه. نقضی که ما داریم میکنیم در این خصوصه، میگیم آقا در مورد فقهی که مثال میزنی این حرف درست نیست. بله میشه اینجوری مثال زد، مثلا اگر دلیل بیاد بگه اذا مات المسلم المدیون فعلا وصیه ان یدفع دیونه من ترکته، اینجا میشه گفت آقا مرگ بیش از یک بار امکان تحقق در خارج ندارد. این دیگه خیلی مثال واضحی، یه نفر بیشتر از چند بار نمیتونه بمیره، حالا الا به معجزه که حضرت عیسی پیدا بشه میتی رو زنده کنه دوباره بمیره. حالا ممکنه یه اشکال دیگه هم کسی بیاد با آقای خویی بگیر، اونم اینه. این بحثای مقداری فقهی شده ها، از حالت اصولی در آمده داریم یه مقداری فقه بس میکنیم، اما اب نداره. حالا چون ایشون گفته بالاخره حالا یه خورده آدم فقه هم قاطی اصول بکنه از خشکی اصول کم میشه. مثالی که ایشون زد و توجیهی که کرد در مورد تکرار کفاره با جماع و استمناع، گفت چرا در اونجا میگیم کفاره تکرار میشود؟ چون جماع و استمناع به عنوان خودشون اخذ در موضوع کفاره شدن، نه به عنوان اینکه مفترن. ممکنه کسی با آقای خویی اشکال بگیره بگه اگر جماع و استمناع به عنوان خودشون اخذ در موضوع دلیل شده باشند، پس اگر کسی در ماه رمضان جماع کند یا استمناع کند در حالی که اصلا روزه هم بر او واجب نیست، در حال سفره یا مریضه، باید بگی کفاره داره. چطور میگی به عنوان خودش؟ یعنی میخوای بگی دلیل گفته من جامع فی شهر رمضان فعلیه الکفاره، و مسافرم اگر جماع کنه در شهر رمضان علیه الکفاره؟ قطعا این نیست. نمیشه ملتزم شد به عنوان خودش اخذ در دلیل شده. به ما هو نمیتواند سبب کفاره شود. بنابراین باید ملتزم بشویم که جماع و کف و استمنایی که مستلزم کفاره است در ماه رمضان، آن جماع و استمنایی است که مستلزم فساد صومه. و اگر این طور شد بین آنها و اکل و شرب هیچ فرقی نیست. اینطور نیست که بگی اینا با هم فرق، هیچ فرقی نیست. پس چرا میگیم در جماع و در استمناع کفاره متعدد میشه؟ باید بگیم تعبد، دلیل خاص علل قاعده نمیتونه باشه. و چون آقای خویی حالا در بحث صوم ایشون این دلیل خاص رو تضعیف کرده، گفته اعتبار ندارد، پس علل قاعده آقای خویی باید قائل بشود به این که کفاره جماع و استمناع متعدد نیست در ماه رمضان. پاسخش اینه، الان تمام میشه، ساعت نگاه نکن، الان بحث ما ذهن ما رو پاسخش اینه. ساعت جلومه آقا، من خودم دارم میبینم. پاسخ این مدعا اینه، درسته که جماع و استمناع به ما هما هما نمیتوانند اخذ در موضوع کفاره بشن. چرا؟ چون مستلزم همین اشکالی هن که گفته شد. اما لازمه این مطلب این نیست که بگیم این دو به ما اینکه مفترند و مفسد صومند مأخوذ در موضوع دلیلند، بلکه میشه اینطوری گفت که جماع و استمناع به ما اینکه بر فردی روزه آن روز واجب باشد کفاره دارند، وجوب فعلی داشته باشه. یعنی دلیل بگیم اینطوری گفته من وجب علیه الصوم فعلیه الکفاره اذا جامع او استمنا. اگر اینطور شد، دفعه اول که این کارو کرد درسته روزش فاسد شده، اما موضوع کفاره از بین نرفته. چرا؟ چون موضوع کفاره چی بود؟ این که این روز روزش بر تو واجب بوده یا نبوده؟ بله بوده، بالفعل واجب بوده. لذا دفعه دوم هم که داره این کارو میکنه هنوز موضوع برای کفاره موجوده و محققه. پس آقای خویی میتونه اینجوری جواب بده، بگه نه خیر، من هنوزم علل قاعده میگم کفاره چی میشه؟ متعدد میشه. حالا بحث از این که آن چیزی که مأخوذ در دلیل کفاره است چیست و لسانش چیست، اون دیگه مربوطه به کتاب صوم، و اگر عمری بود یه روزی خواستیم کتاب صوم بگیم، انشالله اونجا باید بررسی کنیم ببینیم مأخوذ در دلیل کفاره چیست. این هم از مقدمه دوم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.